بیتوس، همون پسرک هم کلاسی کسل کنندمون که همیشه شاگرد اول میشد.
آه، حالا فهمیدم کیو میگی. همونی که بهش میگفتیم بد بیتوس. الان چی کار است؟
جانشین دادستانه. با کارایی که ما کردیم الان میتونه توی مشت آهنینش لهمون کنه.
آدم متعصبی شده.
تعصب تعبیر ملایمیه. فکر میکنه روبسپیره، رهبر انقلاب فرانسه در سال 1789. امشب هممون برمیگردیم به سال 1793. همه ی مهمونا به عنوان شخصیت‌های اون دوره ظاهر میشن و نقش‌هاشونم کاملا مطالعه کردم. تو هم مواظب باش، امشب هیچ بحث دیگه غیر از موضوع انقلاب فرانسه و روبسپیر نداریم. جولیان بیچارم 2 هفته تاریخ انقلاب رو حسابی خونده.
پس دوست عزیز، با این شب تاریخیت حسابی کسلمون میکنی.
نه، کسل نمیشی. بیتوسو متقاعد کردم که نقش روبسپیر رو بازی کنه. فیلیپه عزیز، مطمئن باش از امشبت مقبول نمیشی.
تو خوب میدونی که من همیشه از تاریخ ناامید بودم. نمیدونم توی این فرصت کم کاری از دستم بر میاد یا نه.
نقش لویی 16 همو برای تو نگه داشتم. یه خطم بیشتر حرف نمیزن، فقط میگه آقا این شورشه؟ نه آقا، انقلابه. یادت میمونه دیگه.
آره، مطمئن باش.
خیلی خب، پس بیا بریم تا یه کمی گیریمت کنم.
باشه، بریم. تو واقعا فکر میکنی بیتوس لباس روبسپیر رو بپوشه و نقش رو بازی کنه؟
من از این آدم بدم میاد فیلیپه، و اینو بدون که بیتوس ضیافت مختصر و عجیب منو زنده ترک نمی کنه. زنده نه.
شب بخیر آقا.
شب بخیر پیرمرد. این چارلزه، سرپیچ خدمت این خونه. میشناسیش که؟ احتمالاً چون کلاگیس سرش گذاشته به جا نمیاریش.
با این لباس و گریم چقدر تغییر کرده.
خب مهمونا دیگه باید الان برسن. به همشون گفتم قبل از اینکه خوکچه هندی بیاد اینجا باشن.
شما فکر نمی‌کنی خوکچه هندی شک کنه و اصلا نیاد؟
اینجور آدم ها اونقدر به خودشون مطمئنن که هیچ وقت به چیزی شک نمی کنن. رأس ساعت 9 میاد. بریم فیلیپه، باید آماده بشیم.
بریم.
چه شبی میشه امشب. بهتر سری به میز شام بزنم. اومدم. شب بخیر خانم ها.
شب بخیر چارلز. قیافمون چطوره؟
عالیه خانم ها.
خیلی به زحمت افتادم تا خودم رو شکل ماری آنتوانت در آوردم.
شما که خودتون آماده کردین آقای چارلز.
متشکرم.
من که بعید میدونم این برجی رو که روی سرم گذاشتم تا بعد از شام دووم بیاره.
اصلا مهم نیست خانم، نقشت خیلی کوتاهه. تا اون موقع سر تو از تنت جدا کردم.
ماکسیمم چه فکرایی به سرش میزنی؟ ضیافت شام توی زیر زمین.
هیچ وقت نشده از مهمونی های ماکسیم بدم بیاد. یه حس تئاتری عجیب و غریبی داره.
ولی میترسم کاری که آقای ماکسیم ازمون میخواد انجام بدیم کار درستی نباشه.
نه آماندهی عزیز، نه. ما امشب اومدیم اینجا تفریح کنیم.
امیدوارم اینطور باشه جونیا.
ببخشید در باز بود. تاریک خونه هم اینجاست. سلام دوستان.
حالتون چطوره آقای ولتر؟ فکر میکنم قراری نقش کنت میرابو رو بازی کنین.
بله خانم لیلا، در واقع اولیا حضرت ماری آنتوانت. هممون چقدر زیبا شدیم. جولیان، تو هم که قرار دانتون رو بازی کنی، درسته؟
آره نقش سختی هم هست. حالا شبیه شدم یا نه؟ مارکسیم این نقش رو به هم داد چون وقتی جوان بودم همش به بیتوس اردنگی میزدم.
آقای براستک، شما قراره نقش کیو بازی کنین؟
تالین. یه نقش عالی برای کلاگیس پارتی. جالبه که هیچ کس نمیدونه صورت تالین چه شکلی بوده. فرصت طلبا، بی وجدانا، خائنها، همه اینها یعنی من. چند نقش در یک نقش.
چه نقش زشتی، خجالت نمی کشین؟
نه آماندا، بذار بهت بگم، شما توی دنیا بیشتر از همه مدیون آدمای فرصت طلبین. اونان که تصمیم میگیرن جلوی آدم کشی رو بگیرن و روبسپیر رو از مقامش پایین بکشن. همه کسایی که این کارو کردن در واقع داشتن خودشونو کیوای پرپولشونو نجات میدادن.
برنامه ارغنون رو میشنوید از رادیو نمایش. من کارشناس مجری برنامه جهانشاه آل محمود در خدمت استاد ارجمند جناب آقای دکتر حمید کاکا سلطانی هستیم و بحث شیرینی که از هفته گذشته شروع کردیم در رابطه با شیوه های اجرایی در تئاتر و نمایش ادامه میدیم. آقای دکتر، به اینجا رسیدیم که بعضی از مفاهیمی که حالا شاید به نوعی توی جوامعی مثل جامعه هنری ما خلط هم شدن، یکی از اون مبحث ها بحث پرفورمنسه. پرفورمنس رو اولا اساسا چی هست و زمینه هاش چی هن و آنچه که ما میتونیم در تئاترمون ازش بهره ببریم چی میتونه باشه؟
خود پرفورمنس واژه اجرا هست، شیوه اجراییه. و ببینید پرفورمنس همینجوری که از اسمش برمیاد در ترجمه میشه به اجراهایی که غالباً یک نگاه این بودش که به تدریج از متن فاصله بگیریم و به
ترد کردن متن تا به جایی میرسه
فاصله بگیریم و به سمت فقط بهره‌گیری از ممکن موسیقی باشه، بدن بازیگر باشه، حرکت موضوع باشه و اسباب و صوت باشه. اینها میتونه با توجه به مفهوم کلی و یا ایده‌ای که در ذهن مخاطب هست شکل بگیره. حالا متاسفانه پرفورمنس یا خوشبختانه یک آزادی برای گروه اجرا پیش میاره که میتونند در زمانها و مکانهای مختلف اون رو اجرا بکنن. گاهی پرفورمنس آرت، البته در نقاشی هم هست، از مکان بسته و یک فضای داخلی این آزادی برای گروه اجرا به وجود اومده که بر اساس یک موضوع دست به در واقع تولید خلاقانه بزنن. بدایه پردازی عنصری هستش که در پرفورمنس آرت وجود داره، از مایم و خلاقیت‌های فردی و گاهی گداری. البته من از همینجا میتونم پل بزنم، چون این آزادی به اون مفهومی که در جاهای مختلف میتونه شکل‌های مختلفی وجود بیاره. به همین دلیل وقتی متاسفانه هر کاری که از چارچوب‌های قراردادی و تعاریف ثابتی عدول پیدا میکنه خارج میشه، اون گروه بهانه‌ای پیدا میکنه، میگه من پرفورمنس کار کردم، شاید یک بخشی از اسلاید فیلم و در واقع ویدیو پروژکشن موسیقی همه اینها مولتی‌مدیایی باشه که در دست گروه اجرا قرار میگیره، میتونه یک ایده رو در حال به مخاطب اجرا بکنه. من امروز خواهشم اینه که مقدار در مورد تئاتر محیطی صحبت بکنیم.
آره
به اینجا برسیم و اگر اجازه بدید، چون خودم الان حدود 22 سال با جامعه معلولان تو ایران کار میکنم، تقریبا یکی از بنیانگذارهای تئاتر معلولین کشور هستم که حدود با 24 گروه شروع شد، الان 600 گروه داریم. یه مقداری هم شکل تئاتر محیطی نزدیک به تئاترهایی که معلولان عزیز ما کار میکنن.
اگر بحث پرفورمنس رو تموم بکنیم
میرسیم
فرصت، آره فرصت میکنیم که تو فواصل برنامه بشنویم در این زمینا. یکی از چیزایی که داره حذف بعضی از عناصر به هر حال در تئاترهای مختلف پیش اومده، در شیوه های مختلف پیش اومده، جایی حتی توی تئاترهای مدرن آمریکای جایی صدا رو با میم حرکت جدا میکنن، یعنی یه صدا برای خودش جداگونه پخش میشه، ممکنه دیالوگ باشه، ممکنه مونولوگ باشه، ممکنه اصلا متن باشه خونده میشه، صدا کار خودش رو میکنه، تصویر کار خودش، بدن کار خودش رو میکنه. یا خیلی ها مثلا تئاتر گرتوفسکی حتی بیجا میرسه که ما خیلی از چیزها رو از صحنه و از دکور حذف بکنیم، یعنی منظور حذف کردن همیشه وجود داشته در شیوه‌های مختلف و هر حال هر جایی که بخشی رو به این کار کرده و اضافه میکنن جایی هم امکان حذف وجود داشته. در پرفورمنس حذف جایگاه نویسنده شاید نتونه به اون اندازه‌ای که بقیه شیوه ها تونستن جدیتشون رو نشون بدن خودشو نشون بده، یعنی همیشه پرفورمنس به عنوان یک کار اجرایی صرف فوریه، یعنی نمیشه برش یک کار جا افتاده و اصیل حتی شاید به معنایی که حالا ما به کار میبریم ازش بهره برد. این برداشت من درسته به نظر شما دکتر؟
بله، به دلیل اینکه اساسا اون نکته که فرمودین در پرفورمنس ما اصوات مثلا نقش شخصیت رو بازی میکنن، اینجوری نیستش که ما بیایم دیگه پردازش شخصیت و یا رخدادهایی که به شکل سنتی در درام هستش رو اعمال بکنیم، اونجا به همه چیز شکل نمادین منحصر به فرد پیدا میکنه، اونجا جنبه بصری و دیداریه که همه رو در ذهن مخاطب مونتاژ میکنه و شاید به گونه‌ای در هر حال گفتم باز تحت تاثیر شرایط زندگی مدرن روز باشه، برگرفته از زندگی روزه، امروز هم ممکنه چند تا اتفاق بیفته شما اصلا به اون چند تا اتفاق توجه نکنید یا یک صوت برای شما تداعی خاطره بکنه و ما در پرفورمنس آرت بحث برانگیختگی بیشتر مطرحه در مخاطب تا در واقع روایتی یا قصه گویی.
بله.
برانگیختگی چیه؟ شاید شما با دیدن یک پرفورمنس آرت وقتی بهت بگن چی فهمیدی اتفاقا بگی چیزی نفهمیدم درسته، و گروه اجرای پرفورمنس انتظارش از مخاطبی نیستش که بیاد یک چیزی که فهمیدی توضیح بدی. قبلا اینجوری بود، سالها پیش میگفتیم آقا ما رفتیم اینو دیدیم اصلا هیچی نفهمیدیم، بعد ممکن بود مورد انتقاد قرار بگیری که بعد چیز چرتیه.
بله، در حالی که اصلا هدف
هدف من این نیست که تو چیزی رو توضیح بدی از فهمه، ولی ممکن بود بگه که من حسی که گرفتم حس اشمئزازه، یعنی یک جور بیزاری. حالا ازش میپرسن بیزاری از چی؟ میگه من نمیدونم، یعنی نمیتونه توضیح بده یک مفهوم رو.
بله،
مثل این که من محکم الان زدم و تو یه ناگهان یک اتفاقی درونت اتفاق افتاد، یا یک نوستالژی بسیار پنهانی رو به سطح در واقع شما از عاطفی آوردم. بنابراین باز هم در پرفورمنس بسیار میشه توضیح داد، در شکل اجرا میشه در موردشون حرف زد. بنابراین
ارتباط این پرفورمنس با مثلا فرض کنیم بادی آرت و نمیدونم هنر تصادفی و
هپنینگ
در واقع بازم ادامه
هپنینگ هاست. بله، اصلا پرفورمنس آرت یا پست مدرن و هپنینگ ها به شکل موازی تحت تاثیر شرایط
در محیط در محیط
نمود پیدا کردن. آه. واقعیتش هم این هست، شما در عصر جدید چارلی چاپلین رو نگاه بکنید، در یک کارخونه کار میکنه، فقط کارش این که با اون آچارش پیچا رو فقط مثلا سد بکنه، وقتی که اون الیناسیونی که ما باز هم حالا به شکل منتها مفهومی ساختاری در یوجین اونیل میمون پشمول مثال زدیم که الیناسیون یک شخصی دست بشه، اینجا این الیناسیون در عصر جدید چارلی چاپلین یه شکلی دیگه بیرون هم میاد، همون آچار نگار دستش، هی یه سره ریتمی کمی درش تکون میده، هی میاره در یک زاویه، هی تکرار. ما مثلا اینقدر که ببخشید مثال میزنم، امروز اینقدر مردم ما گرفتار دغدغه‌های کاری از صبح تا ساعت دیگه ده شب یاد
مشغله ها
دارن. شما یه مثال روزمره خودمون رو بزنیم چون به روز بتونیم یه خورده صحبت کنیم، ولی همه مثال خارجی، شما یک نفر اینقدر که دغدغه و نگران در رفتن پیچ برف واکن ماشینشه که زود اینو ببره تعمیرگاه نکنه
تا نیفته و
نیفته، باور کنید که اینقدرش وقت نمیذاره با بچه خودش حرف بزنه، و این تراژیکه. امروز تراژدی به معنی سنتی نیست که قدیم میگفتن چهار نفر فوت کردن وای چقدر تراژیکه، امروز تراژدی سر تنهایی من و شماست، ما امروزه به شدت تنهایی و این تنهایی تراژدی انسان مدرنه. خب ما تا اینجا آقای آل محمود فکر میکنم یه نگاهی
حالا بعد
محیطی برسیم.
خب اگر اجازه بدید آقای دکتر موسیقی رو بشنویم برگردیم. خب آقای دکتر، راجع به زمینه‌های مختلف ویژگی‌های اجرایی و شیوه‌های اجرایی صحبت کردیم. اگر اجازه بدید ما حالا باز برگردیم به همون حیطه تئاترمون و این بار با نگاه به تئاتر محیطی و تئاتری که مشهور به تئاتر خیابانی شاید هست و به این شکل شناخته شده. آقای دکتر، تئاتر خیابانی اولا که به عنوان یه شیوه نمایشی میشه دیدش یا به عنوان یه امکان نمایشی؟ چون می‌دونیم گاهی اوقات صرفاً به دلیل امکاناتمون نگاه می‌کنیم، نه، ما این شیوه رو برای بیان خاصی انتخاب کردیم. کدومش می‌تونه باشه تئاتر محیطی؟
ببینید آقای آل محمود، قبل از اینکه من وارد بحث تئاتر محیطی یا در واقع حالا بعضی تصورشونی هستش که متفاوت از با تئاتر خیابانی حالا صحبت می‌کنیم، عرض بکنم که ما شخصیت‌های بسیار بزرگی هم میتونیم در موردش حرف بزنیم، مثل آرتو، مثل گروتوفسکی، مثل پیتر بروک و
معاصرتر ما باز مثلا منوشکین، مثلا
آریا منوشکین، آرابال و عربال. خیلی ها رو میتونیم صحبت کنیم که حالا شلو فرصت‌های دیگه، ولی چون بحث امروز ما بحث شیوه‌های اجرایی بود، ما سعی کردیم یه مقدار به شکل بیشتر بپردازیم تا در واقع دیدگاه‌ها و نظریه‌های نظری پردازانی توی زمینه کارگردانی و بازیگری در ارتباط با تئاتر محیطی فرمودید. همونجوری که عرض کردم 1960 به بعد شخصی به نام آلن کاپرو اومد در مورد تئاتر محیطی پیشنهاد دادش که ما میتونیم یه تئاتری داشته باشیم که به جای اینکه از سالن‌های تئاتر و مکانهایی که چهار دیواری هستن این تئاتر رو بیرون ببریم و تا همه مردم، اونایی هم که حتی نمیتونن به سالن‌های تئاتر برن، این رو ببینن. بنابراین اگر امروز هر ساعتی که ویژگی‌های تئاتر خیابانی نداشته باشه یا تئاتر محیطی، ما از تو سالن با نمایشنامه بیاریم در تئاتر بیرون اجرا بکنیم، اون تئاتر اسمش تئاتر خیابانی و تئاتر محیطی نیست. ریچارد شکنر کسی بود که با توجه به شناخت دردها، آلام، آرزوهای سرکوب شده، بیماریها و یا بیماریهای روانی آدمهای خاص، معتادا، درک درستی از اینها داشت. بنابراین تئاترهای با مزامین و ویژگی‌های اونها شاید جنبه درمانی هم حتی داشته، تئاترهای با گروهش درست کرد که قبلش آلن کاپرو چارچوب‌هاش و یا ویژگی‌هاشو
ارائه داده بود
قبل از ریچارد شکنر، که حتما باید بیرون از ممکن تو ترمینال‌ها، میادین، خیابون‌ها یا خانه سالمندان، راهروها اینا باشه. خب ریچارد شکنر اینا رو تو زندان‌ها برد، توی ترمینال‌ها برد و با توجه به دردها، آرزوها. جالب اینی که تئاتر محیطی تئاتر شکست خوردگانه، تئاتر کسانی که دچار یأس‌ها و امیدهایی بود، به آمال آرزوهاشون نرسیدن، دردمندها هستش و تئاتر محیطی تونسته جنبه‌های درمانی خودش رو پیدا بکنه و یعنی تأثیرات، چگونگی تأثیرات این نوع نمایش درمانگر بر روی در واقع افراد خاص. در تئاتر محیطی چیزی به نام تماشاگر نداریم. یکی ازش که بسیار مهمش. اصلا میشه من این اصطلاح رو اینجا میتونم بگم، شاید بعدها کسانی ایراد بگن یا اینو تکرار بکنن، تماشا بازیگر بهش میگن. یعنی تماشاگر اصلا اونور نداره،
جزوی از بازی، بخشی از بازی،
خودش پیشنهاد میده، خودش تر میده. گاهی گداری جالبه، تماشاگر بازیگر میشه و پیشنهاد میده به بازیگر، جهت میده، مسیر رو عوض میکنه. من خوشبختانه فکر میکنم در اولین یا دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی خودم هم نمایشنامه‌اش رو نوشتم، هم کارگردانی کردم، بازیگری. حالا یه ذره اینجا بخوایم تعریف از خود نباشه، هم نویسندگی جایزه اولو گرفت، هم کارگردانی، هم بازیگری. این تجربه تئاتر خیابانی
تسلطتونه.
بله، تو جشنواره فجر اینو گرفتم که تو جزء بیوگرافی هم نگفتم اولش، حالا اینجا فرصت. ما تئاتر محیطی رو در جامعه معلولان ایران پیاده کردیم و نتیجه گرفتیم. آقای آل محمود، ما تئاتری داشتیم از طرف معلولان در استانهای کشور که شخصی حدود 3 سال 4 سال خجالت میکشیده از خونه بیرون بیاد. این دختر خانم میاد بیرون و در جلوی جمع اجرا میکنه. یا شخصی داشتیم که نمیتونسته بدون کمک سوار ویلچر بشه. در تئاتر محیطی ما کاری کردیم، خودش خودکفا کارهای خودش رو انجام میده و حدود صدها مورد من میتونم شما رو در واقع ارجاع بدم به نمونه های عینی و بارزی که تأثیرات تئاتر محیطی بر جامعه معلولان داشت، که خوشبختانه الان هر سال در جشنواره بین المللی 23 کشور از سراسر جهان وارد ایران میشن و در این جشنواره شرکت میکنن، که امسال علیرغم کرونا هم که بوده، ما در خراسان یک ماه پیش این اجرا رو داشتیم که آقای نادر برهانی و آقای دکتر صادقی هم و
نادر برهانی مرند
داور اونجا بودیم.
خب ما سیر نمیشیم از گفتگو با شما آقای دکتر. انشالله با توجه به گستردگی زمینه فعالیت شما تو عرصه نمایش، در فرصت‌های دیگه هم حتما این قول ما بدید که بتونیم در خدمتتون باشیم. یه فرصت دیگه انشالله تو زمینه‌های مختلف، بخصوص زمینه آموزش و وضعیت آموزشگاه‌های تئاتر، خیلی لازمه که یه گفتگو بشه. و چقدر من دوست داشتم راجع به امکانات تئاتر تو دوره کرونایی صحبت کنیم، که حالا انشالله یه فرصتی پیش میاد و در خدمتتون هستیم. دوستان، به پایان این برنامه رسیدیم. با سرافرازی، من جهانشاه آل محمود این افتخار رو داشتم که در خدمت این دوستان باشم، جناب آقای دکتر حمید کاکا سلطانی، مهمان و کارشناس این برنامه، و همینطور تهیه کننده ارجمند این برنامه سرکار خانم اشرف و سادات اشرف نژاد، و همینطور همراهی دوست بسیار ارجمند آقای رامین آریاشکو به عنوان صدا بردار برنامه. این برنامه رو خدمتون تقدیم کردیم. تا برنامه آینده، همه شما را به خدای بزرگ می‌سپارم.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
بده تا به نوشم به یادم کرد نسیمی که هست از غمش در دلم خون بسی فریب جهان به سریه بوشم نست ببین تا چه زایم شب آبستم
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.